بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار و اینکه آیا قمار گناه کبیره است یا اینکه گناه صغیره است. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک فرمودند که قمار از گناهان صغیره است و اصرار بر گناه مبدل میشه به این که گناه کبیره بشه. کسی که اصرار بر قمار داره این گناهش کبیره است، ولی کسی که یک مرتبه انجام بده این گناهش گناه صغیره است. قول دوم این است که قمار از گناهان کبیره است. برای این مدعا که قمار از گناهان کبیره است به آیات قرآن استدلال کردیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل اسمهما کبیر، آیه شریفه چی بود؟ بله، و عرض کنم بر این که اکبر من نفر اسمون کبیرم بود، اسم کبیر، بله اسمون کبیر. وقتی قرآن می فرماید قمار اسمون کبیر گناه بزرگیست، پس بنابراین صراحت دارد قرآن عظیم بر اینکه قمار گناه کبیره است. یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اونجا هم میبینید که شما میسر رو در کنار انصاب گذاشته و بت پرستی چه گناه بزرگی است. میسر رو در کنار خمر و کنار انصاب قرار داده. از این آیه شریفه، از این دو آیه به خوبی استفاده می شود که قمار از گناهان کبیره است. اما غیر از بحث آیات در روایات ما هم این مسئله آمده که ما روایاتی رو در مباحث گذشته مطرح کردیم. یکی از روایاتی که در بحث گذشته اشاره شد این روایتی بود که لأن الله عز و جل نها انها کما نها ان عبادت الاوثان. در متن روایت این آمده بود که نهیی که به میسر تعلق گرفته مثل نهیی است که از عبادت بت تعلق گرفته. یعنی همونطور که عبادت بت منهیه، میسر هم همونطور منهیه. یعنی او گناه بزرگی است و شرک، و میسر هم در همون وزان وزنش سنگین از نظر گناه در کنار شرک قرار گرفته. خب این روایتی بود که در بحث گذشته مطرح کردیم و عرض کردیم که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف هم به این روایت استناد کردند که مرحوم امام می‌فرمایند بر این که این آیه این روایت اشاره به آیه شریفه دارد، اشارهش به آیه که انما الخمر والمیسر والانصاب، انصاب همون بت پرستی است و میسر در کنار انصاب قرار گرفته، یعنی وزان خمر و مزوزان میسر وزان چیه؟ وزان بت‌پرستیه. خب مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند بر این که این آیه به ذمیمه این روایت کاملا دلالت دارد بر این که قمار از گناهان کبیره است. در اینجا مرحوم امام اشاره می‌فرمایند به این که ممکنه یک چیزی در کنار یک لفظی در کنار یک لفظی قرار بگیره و نکته‌ای درش نباشه، میگیم زید و عمر و هیچ نکته‌ای، ممکنه زید یه جور آدمی باشه، عمر یه جور آدم دیگری باشه و با هم متفاوت باشن، ولی این روایت اشاره دارد به این که نه، خداوند متعال اگر یک لفظی رو در کنار یک لفظی قرار بده به خاطر یه نکته ایست. این که شما میبینید والمیسر رو کنار والانصاب قرار داده، این بدون جهت نیست. خداوند متعال هر کلامش، هر کلمش دارای یک نکته و یک دلیلی است. لذا این روایت با صراحت بیان می‌کند این که میسر رو در کنار انصاب قرار داده، این مقصود اینه که قمار گناه بزرگی است و وزانش وزان شرک و بت‌پرستیه. لذا مرحوم امام از این آیه به ذمیمه این روایت این برداشت رو انجام میدن و فرمایشش مرحوم امام فرمایش درستی است که قمار گناه کبیره است، هم از آیات استفاده میشه هم از روایات استفاده میشه و هم از مجموع آیات و روایات، یعنی روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده. آیون صفحه 847 خدمتشون هست دیگه. ولی بعد روایت دیگری که در اینجا مطرح شده و منها محمد ابن ادریس، محمد ابن منصور ابن احمد ابن ادریس که امامی و ثقه است، فی آخر سرائر از علمای بزرگی، در کتاب سرائرش نقلن من کتاب جامع البزنطی، کتاب جامع بزنطی، میدونید که بزنطی از اصحاب اجماعه و یک کتاب جامعی داشته که در اختیار ابن ادریس بوده. ابن ادریس از کتاب جامع بزنطی نقل میکنه ان ابی بصیر، میدونید ابی بصیر هم از اصحاب اجماعه، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام که قال بیع الشطرنج حرام. امام صادق در این روایت می‌فرمایند بیع و شطرنج حرام. خب این روشنه. و اکل و ثمنهی سختون، پولی که برای شطرنج شما بگیرید این حرامه. و اتخاذها کفرون، و اتخاذها یعنی چی؟ یعنی شطرنج و قمار رو شما شغل خودت قرار بدی و اخذش کنی که دائما کارت این باشه، این اضافه بر این که گناهه، این کفر. و لعب و بها شرکون، این که شطرنج بازی کسی انجام بده این شرکون. و سلام و علی الله بها معصیتون، سلام کردن بر کسی که شطرنج بازی میکنه این گناه. و کبیرتون موبقتون، گناه کبیره است که انسان رو هلاک میکنه. کبیرتون موبقه یعنی گناه کبیره است که انسان رو هلاک میکنه. و الخائز فیها یدهو کالخائز یده فی لحم الخنزیر، کسی که دستش رو به شطرنج دراز بکنه و فرو ببره در شطرنج، که کنایه است از اینکه این کار رو زیاد انجام بده، مثل اینکه دستش رو در لحم خنزیر برده. خب این روایت از نظر سند روایت ضعیفه و مرفوع است، ولی مورد استدلال مرحوم امام و آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی قرار گرفته. خب مرحوم امام می‌فرماید بر این که این روایت از نظر این که قماربازی گناه کبیر است، این دلالتش خیلی واضحه که میبینید، میگه حتی سلام که بکنی به کسی که اهل شطرنج بازیه، این خود سلام کردنت گناه کبیر است، چه برسه به این که خود اون گناه شرک کن. و سلام علی الله بها معصیتون و کبیرتون موبقه. پس دلالت این روایت بر این که قمار از گناهان کبیر است هیچ تردیدی نداره. لکن این روایت مشتمل است بر یک جملاتی که اون جملات رو ما قبول نداریم، یعنی فتوای علما بر طبق اون نیست. یکی از جملاتی که در این روایت داره اینه که لا صلاة له حتی یغسل یده، اگه خواست نماز بخونه، کسی که شطرنج دستش به شطرنج خورده باید دستش آب بکشه، دستش نجس میشه و نمازش درست نیست، مگر اینکه نمازش رو قبل از نماز دستش رو آب بکشه. آیا علمای ما شطرنج رو یکی از نجاسات میدونن یا نه از نجاسات نمیدونن؟ نمیدونن. ولی خب در این روایت اینطور داره ولا صلاة له حتی یغسل یده. حالا این کنایه بر این است که این خیلی چیز کثیفی است و باید ازش اجتناب بشه، ازش دوری بشه. دستتون رو بشورید وقتی که به شطرنج زدید. افرادی که شطرنج بازی میکنن توجه به نجاست و طهارت ندارن. شما هم اگر دست زدید دستتون رو بشورید. اما این که حالا ما بگیم حتما شطرنج نجسه و کسی که دستش بخوره باید آب بکشه و نجاست یکی از اعیان نجسه شطرنجه، نه، این فتوای علما نیست. و از روایات این رو استفاده نکردن. این روایت هم چون سندش کامل نیست و این جملات هم درش داره، بعضی از جملات مثل این که مثلا شطرنج نجسه، خب این ظاهر این لا صلات لهو حتی یغسل یدهو، اینا باعث میشه که یه مقداری این روایت رو ضعف بگیرتش، هم سندش ضعیفه و هم یه جملاتی درش هست که فتوای علما به اون صورت نیست و هیچ اشکالی هم نداره که یک روایت بعضی از فقراتش مأمول به نباشه و بعضی از فقراتش مأمول به باشه. شما اگر نظر مبارکتون باشه روایت تحف العقول در اول مکاسب محرمه، اون روایت مفصلی که بود تحف العقول، اون روایت تحف العقول رو مرحوم شیخ انصاری نقل کرد و در جاهای مختلف تذکر داده شد که ممکنه بعضی از قسمت‌های روایت مأمول به اصحاب نباشه و بعضی از قسمت‌هاش مأمول به اصحاب باشه و این ضرر نمیزنه. ممکنه یه قسمتش مأمول به روایت ضعیف اگر مأمول به قدما شد گفتیم جبران ضعف سند میکنه. خب سوال، اگر یه روایت خیلی مفصله، یه قسمتش رو قدما عمل کردن یه قسمتش رو قدما عمل نکردند، آیا اون قسمتی که عمل کردند جبران ضعف میشه و اون قسمتی که قدما عمل نکردند جبران ضعف چی؟ نمیشه. خب پس این قانونی که گفتیم که مشهور مثل مرحوم امام آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم آیت الله گلپایگانی و اکثر مراجع و علما بهش معتقد هستند که عمل مشهور میاد جبران چی میکنه؟ ضعف سند میکنه. این رو برای اینکه خوب بهتر بفهمیم، ممکنه یه روایتی دارای فقرات زیادی باشه، یه قسمت روایت معمول به اصحابه، اصحاب به این قسمت روایت عمل میکنن ولی به یه قسمتش عمل نمیکنن، همون قسمتی که قدما عمل کردن مورد قبول واقع میشه، همون قسمتی که علمای قدمای ما عمل نکردن ضعیفه و قابل اعتنا نیست. در اینجا هم همینطوره، یه قسمتی از روایت مربوط به قمار و گناه کبیره بودن قمار و عظمت گناه قماره، مورد عمل اصحابم هست، قدما هم عمل کردن ولو روایت ضعیفه به وسیله عمل قدما تقویت میشه، اما یه قسمتی از روایت مثل لا صلات له حتی یغسل یده، این مورد عمل قدما نیست که بیاییم بگیم که این عرض کنم بر این که شطرنج نجسه، از اعیان نجس است، این مورد عمل قدما نیست، لذا این قسمت از اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه یا خلاف ظاهر معنا میشه. مثلا خوبه که آدم دستش رو بشوره، ولی روایت کلن از اعتبار ساقط نمیشه. این هم یه نکته‌ای که در اینجا لازم توجه کنیم به خاطر فرمایش مرحوم امام که در اینجا اشاره به این مطلب دارند. لکن اینها این استدلال در صورتی درسته که چند مطلب رو بپذیریم. مطلب اول این است که جبران ضعف سند روایت رو بپذیریم، مثل مرحوم محقق خویی که قبول ندارند، میگن عمل قدما جبران ضعف سند نمی کنه. مشهور میگن چرا عمل قدما جبران ضعف سند می کنه، ولی مثل مرحوم آقای خویی، محقق خویی و دسته ای از نجفی ها قائلند به این که نه، عمل قدما جبران ضعف سند نمی کنه، پس روایت میشه چی؟ ضعیفه. پس مبنایی میشه، یعنی رو مبنای این که عمل قدما جابر ضعف سنده ما میتونیم به روایت اعتماد کنیم. رو مبنای کسانی که مثل مرحوم محقق خویی میفرمایند بعد این که جبران ضعف سند نمیشه ما نمیتونیم اعتنا کنیم. این یک اشکال. دومی که به این رواب استدلال هست این است که این روایت فقط درباره چیه؟ شطرنجی، نه کل آلات قمار. تمام قمارها رو نمیگه، نگفته قمار اینه، بلکه بیع و شطرنجی حرامون و اکل و سمنهی سختون و اتخاذها کفرون و لعب و بها شرکون و سلام علی الله بها. همش بحث چیه؟ بحث شطرنج. یعنی شطرنج یه خصوصیتی داره که این عواقب رو داره، گناه کبیره چنینه چنانه، همش درست. اما شما در غیر از شطرنج همچه روایتی ندارید، این روایت فقط در شطرنجه. مدعای ما این بود که قمار با هر آلات قماری باشه متعارفه این گناه کبیره است. مدعای شما که کل قمارن معصیتون کبیره با این روایت اثبات نمیشه. این هم یکی از اشکالاتی است که در اینجا مطرحه که ما آمدیم اشاره کردیم. مطلب دیگر این است که اگر یه روایتی یه قسمتش معمول به اصحاب هست یه قسمتش معمول به اصحاب نیست، آیا این اعتبار داره یا نه؟ اینم مورد اختلافه. بعضی گفتن کل روایت از اعتبار میفته، بعضی گفتن نه اون قسمتی که قدما عمل کردن معتبره، اون قسمتی که عمل نکردن معتبر نیست. اینم با مورد اختلافه، یعنی رو مبنای کسانی که نظر مبارکشون اینه، مثل شیخ انصاری که میفرمایند اگر یه قسمتی از روایت معمول به اصحاب بود یه قسمتش معمول به نبود، ما اون روایت رو در اون قسمتی که معمول به قبول داریم. ولی خیلی ها میگن نه اصلا کل روایت از اعتبار ساقطه. چرا؟ چون یه حرفایی تو روایت داره که مورد قبول علما نیست، یعنی روایات متعارض داره و یا آیاتی متعارض داره و این روایتی که حد ضعیف باشه و بعضی از جملاتش هم مورد خلاف اجماع باشه، ما این روایت رو از ریشه نمیتونیم بپذیریم. پس با توجه به این مسائل این روایت رو به عنوان مؤید ما میتونیم استفاده کنیم، اما به عنوان دلیل نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این هم یک مطلب که در اینجا مورد توجه. در صفحه 848 روایت دیگری است و منها که مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند انه، یعنی از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که امامی و ثقه است، ان ابی که ابراهیم ابن هاشم قمی است که به نظر ما امامی و ثقه است، ان ابن ابی عمیر که محمد ابن ابی عمیر زیاد امامی و ثقه است و ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعی، ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت سندش خوبه، دلالتش هم ببینید. آیا شما برای اینکه قمار گناه کبیره است میتونید از این روایت استفاده کنید یا نه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوسان واجتنبوا قول الزور قال الرجس من الاوسان هو الشطرنج و قول الزور القناع فاجتنب الرجس من الاوسان بت پرستی رو میگه، ولی روایت امام صادق رجس من الاوسان رو میفرماید که چی؟ الشطرنج و قول الزور القناع. خب این روایت دلالت میکنه که شطرنج تعبیر شده در قرآن بهش به رجسون من الاوسان به بت پرستی و گناه کبیره است، یقینا پس گناه کبیره است. خب اشکالی که به این روایت به نظر مبارک شما میرسه چیه؟ سند روایت درسته، دلالتش هم در رابطه با شطرنج چیه؟ درسته. اما غیر شطرنج رو باز این روایت بیان نمی کنه. می فرماید که هو شطرنج، شطرنج خیلی چیز بدیه. خب لذا بعضی از علما برای شطرنج یک باب خاصی باز کردن، میگن اون غیر از آلات دیگه قمار خصوصیت زیادی داره. خب این روایت هم سندش درسته و مورد استدلال مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مکاسب محرمه قرار گرفته. اشکالی که ما داریم اینه که این روایت یه جزئی از مدعای ما رو اثبات میکنه که شطرنج بازی گناه کبیره است. اما آیا هر قماری گناه کبیره است؟ از این روایت استفاده نمیشه. لذا ما نوشتیم اقول یصح الاستدلال بها لولم تختص الروایه بالشطرنج فقط بل قلنا بشمولها لكل قمار. اینو باید اثبات کنید که هر قماری این حکم رو داره. خب باز روایت دیگری هست که اون هم محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد که عیسای اشعری امامی و ثقه است، عن محمد ابن خالد برقی که اون هم امامی و ثقه است، و حسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی امامی و ثقه است، جمیعا عن النضر بن سوید که سیروفی است اون هم امامی و ثقه است، عن درست که اون هم واقفی است، ولی این واقفی بودنش رو بعضیا گفتن وثاقت داره، در زمانی که واقفی نبوده مشایخ ازش نقل کردن، ولی بعد از وقفش دیگه بعد از اینکه واقفی شده ازش نقل نشده. عن زید شحام که زید شحام هم امامی و ثقه است، قال سألت ابا عبدالله. مجموعاً روایت میتونیم بگیم موثق است، جز یه مورد که یه مقداری مورد بحثه، باقی سند روایت خوبه، اونم واقفی امامی نیست ولی وثاقت رو داره. قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوسان واجتنب قول الزور قال. امام صادق علیه السلام می فرمایند الرجس من الاوسان الشطرنج و قول الزور الغناء، همون شبیه همون روایت قبلیه. خب این هم باید مورد توجه قرار بگیره، همون اشکالی که به روایت قبلی کردیم به این روایت هم وارده، که این روایت
سندش درسته، دلالتش هم درسته، اما فقط در رابطه با چیه؟ با شطرنجه. اما مدعای ما اینه که قمار گناه کبیر است، کل قمارها که انجام میشه، این از این روایت استفاده نمیشه. بله احتمالش هست، احتمال این مطلب هست که موضوعیت نداشته باشه و همه قمارها مانند شطرنج باشه، اما خب دیگه این اثباتش یه مقداری احتیاج به هزینه داره. بله در هر صورت در تفسیر این روایات، این در آیات این تفسیر وارد شده که رجز من الاوثان که به معنای بت پرستیه، آمدن گفتن به معنای بازی با شطرنج. بله چرا؟ ما گفت میگیم استدلال به اون آیاتی که خودمون گفتیم خیلی قوی تر از اینه. ما استدلال کردیم با یسالونه که عن الخمر و المیسر، که گفتیم اسم کبیر در قرآن اومده گناه کبیر است، دیگه نیازی به این استدلالات ما نداریم که این استدلالات رو بیان بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.